تاریخ نمی آفریند بلکه کشف می کند. تاریخ از طریق موقعیت های بی سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه از دیر زمان در انسان وجود دارد و پرده از آنچه امکانهای انسان را تشکیل می دهد برمی دارد. رادیو گوش کن تقدیم می کند زنگ تاریخ. تهیه و اجرا میلاد نصرتی، صدا بردار مهدی محمد قاسمی. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، مثل همیشه آغاز میکنیم برنامه این هفته زنگ تاریخ رو و خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز. در قسمت‌های پیشین برنامه زنگ تاریخ ما خلاصه‌ای از ماهیت رشته و ارتباط اون با علوم مختلف رو مورد بررسی قرار دادیم. راجع به اینکه تاریخ علم هست یا نه بحث کردیم. راجع به تاریخ نگاری و تاریخ نگارها صحبت کردیم و از اهمیت تاریخ نگاری سخن به میون آوردیم. با ما باشید تا موضوع برنامه امروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم. همونطور که مستحضرید، آخرین مبحث ما در هفته گذشته انواع مورخ ها بود و در واقع تاریخ هایی که نوشته می شد رو گفتیم که به چه صورت نوشته می شند. امروز بحث ما حول نقد و بررسی همین مورخان خواهد بود. مزایا و معایب هر کدوم، حالا یکی وقایع نگاره به چه صورت وضعیتش یا مورخی که مستقل بوده، راجع به این مسائل بحث خواهیم کرد. و در کنار من دوستان عزیزم آقای محمد علی محمدی، خانم لهراسبی، خانم مانیا، آقای دکتر محمد قاسمی عزیز و خانم یلدا حضور دارند و البته سید مجتبی مرتضوی عزیز. ما درباره وقایع نگار هفته پیش گفتیم که وقایع نگار شخصی هستش که در واقع در حکومت وجود داشته و وظیفه اصلی این شخص نگارش اتفاقاتی بوده که می افتاده. و خب از اسمش مشخصه، چون زیر نظر حکومت هست. گفتیم که خب یک سری ملاحظاتی رو انجام میده و اگر باز یادتون باشه گفتیم که پرونده این بحث رو اینجا میبندیم و نگهش میداریم برای یک تایم دیگه. الان همون تایم هستش. من از دوستان عزیزم میخوام بپرسم، ما شخصی به نام وقایع نگار رو داریم که خب زیر نظر حکومت هستش و به دستور حاکم میاد و تاریخ رو می نویسه. اهمیت وقایع نگار در حکومت‌های مختلف، من اگر بخوام بگم به این اندازه هستش که در حکومت صفویه به وقایع نگار وزیر چپ گفته می شده، یعنی وزیری که در دست چپ پادشاه قرار می گرفته. حالا میخوام فتح بابی کنیم از این بحث تا برسیم به موضوع امروز و دیگه همین آخر لیست من موندم. از خانم یلدا خواهش میکنم بگن که اساساً به نظر شما کار وقایع نگار آیا قابل اعتماد هست نیست؟ اصلا میشه راجبش قضاوتی کرد و کلن نظر شما راجع به این شخصیت چیه؟ میخوام با دید نقادانه به قضیه نگاه کنید بیشتر.
بله، سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر، وقت باقی دوستان هم بخیر که خلاصه زمان گذاشتن و اینجا حاضر هستن.
ممنون که تشریف آوردید.
من دید مثبتی به وقایع نگار ندارم، چون حس میکنم تحت نظر حالا یک یا چند مرتبه بالاتر از خودش باید بنویسه و اتفاقها مدام هی بازنویسی ممکنه بشه، کم و کاست بشه، به این دلیل که مسلماً چیزی نوشته نمیشه و ثبت نمیشه که بخواد بر ضرر حکمای اوقاته یا بخواد مثلا، حالا اینجوری بخوام خورد توضیح بدم، مثلا تبعیض‌ها رو بخواد بنویسه یا مثلا بخواد از ظلم و یا فقر اون مملکت بخواد بنویسه، معمولا به نفع اون کشور نیست، چون ما میدونیم تاریخ همیشه مدام در حال وارسی شدنه و شاید برای اون کشور همچین جالب نباشه که بگن تو دوره فلان حاکم یا پادشاه اینقدر بیکفایتی بوده، این همه مثلا املاک از دست رفت، این همه قتل و غارت بوده. من دید مثبتی بهش ندارم، ولی باز هم چون هیچی از تاریخ سرشته ندارم دیگه به توضیحات شما گوش میدم.
بله، بسیار عالی. از بقیه دوستان کسی هست که نکته‌ای بخواد به توضیحات ایشون اضافه کنه؟
من سلام میکنم خدمت دوستان.
خدمتیم. سلام خدمت شما
و همینطور شنوندای عزیز. من یه نکته رو بگم، نظر خانم یلدا رو من میپذیرم، منتها یک
یه خورد اگر ممکنه نزدیکتر بشید به میکروفون، با توجه به اینکه صداتون یه خورد ضعیفه. ممنون میشم.
الان خوبه؟
بله،
بسیار. منتها باید اینو در نظر داشته باشیم که ما حالا الان مقطعی که الان هستیم رو من مد نظرم نیست، توی دوره‌های قبل شاید کسایی بجز همون وقایع نگارها نبودن که وقایع رو ثبت بکنن، یعنی مورخ به این شکلی که الان داریم شاید نداشته باشیم. رو همین حساب خب اینا تنها کسایی بودن که وقایع رو ثبت می‌کردن، هرچند که همون چیزی رو ثبت بکنن که به قولن حکومت ها میخواستن و حاکمان میخواستن، ولی به هر حال این همین خود ثبت شدنه به نظر میرسه مفید باشه. حالا ما با روش های خاصی
بله.
میتونیم اثبات بکنیم که آیا چیزی که نوشته شده درست هست یا از راه های دیگه ای که حالا شما تاریخ اونایی که تاریخ میدونن بهترین راه رو میشناسن، اما
بله.
بودنشون خب خالی از لطف نیست.
پس یعنی به نظر شما هر چند که اشتباه صورت میگیره، ممکنه که حالا غرض ورزی توش انجام بشه، ولی با این همه اطلاعات سودمندی در اختیار ما قرار میده و شایسته است که ازش استفاده کنیم.
این تنها کسایی بودن که به هر حال میتونستن اینا ثبت
بله.
بکنن. این ما وقتی هیچ منبع دیگه ای
درست.
به جز این نداشته باشیم، خب میتونه قابل توجه باشه و میتونه چیزی که مینویسه به دردمون بخوره دیگه. حالا میگم مثلا کسای دیگه ای، مورخان دیگه ای میتونن اینو اثبات بکنن که آیا این چیزی که ایشون نوشته درست هست یا نه، اینکه تا چه حد علمی هست، تا چه حد
بله
با واقعیت در واقع همخوانی داره.
درست. اگر سایر شنوندگان عزیزی که در جمع ما نیستند در حال حاضر درباره مباحثی که مطرح میشه، حالا کلن اگر نظری، سوالی یا هر چیز دیگه ای دارند، میتونند از طریق آیدی گوش کن @RADIOGOOSHKON برای ما ارسال کنند و ما قطعا استفاده خواهیم کرد و حتما خواهیم خوند. و البته دوستانی که در تیم تاک هستند، من در کانال استودیو گوش کن واقع در رادیو مستقر هستم که میتونن برای من ارسال کنند. هسته اصلی بحثی که من میخواستم رو شکل دادید، یعنی من میخواستم حول همین مسئله صحبت کنیم و ببینیم که چه حد میتونیم اعتماد کنیم و کلن یک حرفی که زده میشه راجب تاریخ کلن، چه این سرزمین چه سرزمین های دیگه هر کجا، اینه که میگن تاریخ رو فاتحان می نویسن و تاریخ مال حکومت هست و ما راجبه خب مورخین که بس کردیم، حالا آقای محمدی گفتن، من گفتم خب ما یه دسته دیگه مورخ داشتیم که مستقل از حکومت بودند و تاریخ رو می نوشتند. اصولا من سوالی که از بقیه دوستان دارم و میخوام که به این سوال جواب بدن این هستش که اصولا ما به چه تاریخی اعتماد بکنیم؟ تاریخی که شخص وقایع نگار نوشته یا نه تاریخی که یک شخص مستقلی از حالا هر گوشه این مملکت نوشته؟
یه نکته
که
من
نظر
عرض کنم، زمینه که سلام عرض
بله.
کنم، اینه که
سلام خدمت شما،
چه وقایع نگار و چه شخصی که حالا به صورت خودجوش تاریخ رو نوشته در هر حال نمیتونیم بگیم که اون تاریخی که نوشته از اغراضش خالیه، به این معنا که بر اساس رابطه ای که با اون دوران خودش با دستگاه حکومت خودشون، یه واقعیت رو باید بپذیریم، ما حضور مردم و طبقات متوسط جامعه رو کمتر در تاریخ مشاهده می کنیم. هرچه هست در تاریخ یا پادشاهانن یا کسانی که به نحوی با پادشاهان ارتباط دارن. اگر ما یک کشاورز رو در تاریخ میبینیم، نه به صرف این که او یک کشاورز است، بلکه به صرف این که او مثلا یهو برخورد کرده با پادشاه. پس بنابراین تأثیراتی که میذاره بر ذهن تاریخ نگار فرقی نمیکنه که وقایع نگار باشه یا اینکه از طبقه دیگه باشه.
خب پس تصویری که ما الان از ماجرا داریم این هستش که چه وقایع نگار باشه چه شخص دیگه ای، در هر صورت ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم.
اما مجبوریم اعتماد کنیم در
بله.
این حال.
خب حالا من از خانم لهراسبی میپرسم، به نظر شما پس ما به کی اعتماد کنیم این وسط؟
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان.
سلام خدمت شما.
ببینید من فکر میکنم که درست بودن مطلب تاریخی رو باید خود اون شخص در واقع بررسی کنه، با اینکه من خودم اصلا رشتم تاریخ نیست، ولی سعی میکنم مباحث مختلف رو پیگیری کنم و حالا اونی که خودش رشتش تخصصاً تاریخه میتونه خیلی بیشتر از روش‌های مختلف این رو درست بودنش رو پیگیری بکنه. و همینطور که حالا دوستمو صحبت کردم، من اسمشون رو راستش نمیدونم چون جدیدم، فرقی نمیکنه که این وقایع نگار باشه یا یه فرد عادی باشه. به نظر میرسه هم به حکومت در واقع باید نزدیک باشه در وهله اول. پس من فکر میکنم که درست بودن رو باید اون شخصی که خودش میخواد تو اون زمینه مطالعه.
حالا سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که آیا به نظر شما هر کسی صلاحیت این رو داره؟ ببینید اصلا بس هستش دیگه، که منظور ما از اینی که خود طرف ببینه چه، یعنی مثلا من بیام بگم ها این به نظر میرسه که این درست تر باشه، آره پس احتمالا اینه این
نه،
باشه، یا
تو
حرفام
هم
روش خاصی هست. بله.
ببین من تو حرفام هم گفتم کسی که در وهله اول تخصص در واقع تاریخ داره، تاریخ شناسه.
درسته.
ولی حالا بازم شما در واقع صاحب نظر ترین
اختیار دارید.
خب
نظرات دوستان رو در بفرمایید.
من یه سوال میپرسم از حالا شما که تاریخ رو بهتر از من میشناسید، آیا فکر میکنید توی دوره های قبل که حالا حکومت های مستبدتری هم بودن اصلا به شخصی اجازه داده میشده بجز همون کسایی که به نوعی به پادشاهان، به اون حالا سران حکومتی وصل بودن، بجز اونا اجازه داده میشده کسی بله. دیگری چیزی یادداشت بکنه، چیزی ثبت بکنه؟ یعنی ما هرچه هست به هر حال وصل به همون حکومت. شما یک تاریخ نگار بی طرف رو هم اگر پیدا بکنید، اگر بوده باشه یک زمانی هم احتمالا اینو ساکتش کردن دیگه.
بله.
یه جوری باش برخورد
کردن. قطعا به این سوال شما بله قطعا به این سوال شما پاسخ داده خواهد شد، حالا در این برنامه سعی میکنیم که پاسخش داده بشه. اما خب بس سر این شد که پس ما به چه کسی اعتماد کنیم؟
آقای نصرتی اجازه دارم صحبت
بله.
کنم؟
بفرمایید. فقط دوستان به زیغ وقت حتما توجه بفرمایید، چون باید این مسائل همونطور که گره هفکنی صورت میگیره، گره گشایی هم صورت بگیره. بفرمایید.
بله ممنون. فکر میکنم با داشتن چند نسخه متفاوت ما یه ذهن بهتری، یعنی ذهنمون، فکرمون حول چند محور چرخ میخوره. اگر ما یه کتاب واحد داشته باشیم، مثلا وقایع نگار، مثلا اون فقط از یک بُعد به همه چیز نگاه میکنیم. بله جنگی بوده، پس این جنگ
بله.
منجر شده که فلان قد کشتار صورت بگیره و فلان بشه و فلان بشه. ولی اگه چند نسخه باشه، حتی از یک منبع غیر رسمی، حداقل ما این فرصت رو داریم که شک کنیم، بگیم خب حتما
بله.
یه چیزی بوده که این قضیه مطرح شده. و یه چیز دیگه که به ذهنم رسید اینه که اگه تاریخ خیلی از کشورهای دیگه رو هم یه نگاهی بهش بندازیم، حالا نمیدونیم که یقینا اونها چه مثلا حکومتی
داشتن. اصلا در این برنامه بحث ما خود تاریخ هست، یعنی کاری نداریم کدوم کشور رو داریم بررسی میکنیم. بله.
اگر که بخوایم مثلا مثال میزنم، وقایع نگاری که در ایران وقایع رو مینوشت با اونی
بله.
که توی یک کشور دیگه مینوشت یقیناً متفاوت مینوشتن. پس ما با وارسی و بررسی چند نسخه حداقل این فرصت رو داریم که مطمئناً یک تصمیم نگیریم، شک کنیم. این
بله.
شک خودش ممکنه که ما رو به یک جاهایی برسونه که
بله.
خیلی بهتر از اینه که اطمینان کامل
بله.
به یه نسخه کن.
شما دارید بحث رو وارد فاز جدیدی می کنید که من این رو پروندهش رو با اجازتون همینجا می بندم، چرا که این خودش یه مسئله هستش که مفصلا یعنی زاویه دید رو ما بحث خواهیم کرد. اما نکته ای که الان اینجا بود در خصوص این مسئله، دوستان نظرات خوبی رو گفتن. خب ما پس گفتیم که وقایع نگار در واقع معایب خودش رو داره و مورخ مستقل همچنین. اتفاقی که میفته عزیزان چه چیزی هستش؟ اتفاقی که میفته اینه که خیلی من ساده بگم دیگه میرسیم، تقریبا شنوندگان پا ثابت ما میدونن که ما بحث هامون دو فاز داره. یه فازی که خود من در کسوت مخالف وارد میشم و نظرات دوستان رو میشنوم، فاز دومی که با کمک خود نظرات دوستان میایم و این بحث رو حل میکنیم. اتفاقی که میفته چی هستش؟ اتفاقی که میفته این هستش که من مورخ زیر نظر حکومت فلان میام و می نویسم، من به خاطر این نوشتنم پول میگیرم دیگه، پاداش میگیرم. پس اگر من بیام و چیزی بنویسم که باب میل در واقع سران حکومت نباشه، احتمال این که خب من بازخواست بشم هستش، پس ناگزیرم از یک سری مسائل. میایم به مورخ مستقل نگاه میکنیم و یه خورده عینک خوشبینانه تر میزنیم به چشممون، میگیم که نه خب مورخ مستقل زیر نظر هیچ جایی نیستش، خب پس میتونه هر چی که بخواد بنویسه. ولی اگر این مورخ مستقل کسی باشه که از حکومت رنج دیده باشه، دیگه خوبی های حکومت رو نمیاد بنویسه، هر چی به اصطلاح عامیانه خودمون کوچه بازاری حرف بزنیم، هر چی از دهنش در میاد نثار حکومت میکنه. این یه طرف ماجرا هستش. و حالا خب یک شخصی میاد این کتاب رو مطالعه کنه، چه اون رو چه، حالا اتفاقی که میفته چه چیزی هستش؟ اتفاقی که میفته این هستش که شخص میاد مطالعه میکنه و نتیجه میگیره، میگه من از این کتاب این رو خوندم، چیزی که ما الان داریم ازش ضربه میخوریم. یعنی یک نفر میاد یک کتابی رو میخونه، نگاه به سابقه اون کتاب نمیکنه، نگاه به سابقهش، نگاه به نویسندش، که ما مورخین رو نقد خواهیم کرد در حالا این برنامه و برنامه بعد، و میگه که آره در این مثلا من مثال میزنم، یک آفتی به جان ما افتاده به نام تاریخ طبری که من شاید 2 سال پیش اگر میخواستم راجع به این قضیه بحث کنم میگفتم من هنوز یک دانشجوی تازه کار هستم، در جایی نیستم که نقد کنم، ولی از نظر من، ولی نه الان من این جرأت رو به خودم میدم که کاملا و رک بگم ما الان آفتی به جونمون افتاده به نام تاریخ طبری. تاریخ طبری که هر چی دستش اومده از هر جایی شنیده، خودش هم گفته نوشته و الان به همون استناد میشه. این که این چه اندازه درست هستش خودش محل بحثه. همین قضیه راجع به بحث وقایع نگاری و تاریخ‌های مستقل هم صدق میکنه. ما موردی داشتیم، حکومت اومده بچهش رو کشته، رفته تاریخ نوشته، میگن فلانی از مادرش قهر میکنه میره خواننده میشه. این یعنی یه مشابه چنین جریانیه دیگه. پس این رو ما داریم. یا نه موردی داشتیم طرف جانش در خطر بوده، اسم مورخه الان دقیق یادم نیست، ولی در زمان آل بویه اتفاقی که میفته اینه، فکر کنم زمانی که مرداویچ حکومت، میگم اطلاعات دقیقی من ندارم، متاسفانه یادم رفته، میاد و خب یه کاری میکنه که این رو مجازاتی واسش در نظر میگیرن. پادشاه میگه که آقا من تو رو میندازمت زیر فیل، زیر پای فیل، مگر اینکه یه تاریخی بنویسی که مدح و ثنای حکومت من باشه. خب این چی کار کنه؟ طبیعتاً جان شیرین رو ترجیح میده دیگه به اینکه حقیقت بیان بشه. یعنی این نگرش های مقطعی بوده. و یه نکته دیگه هم که هستش اینه که تاریخی که نوشته میشده، خب الان که مثل الان که نبود تاریخ، مثلا بگیم به صورت آکادمیک بوده، یه چیزی بوده که نوشته میشده، مثلا امروز، حالا تاریخ اون موقع رو من کارم، امروز 6 مهر 1398 هجری شمسی، نمیدونم، مثال میزنم و در مثل مناقشه، مثلا وزیر آنجا دیدار کرد، خیلی دیدار خوبی بود، نتایج خوبی در برداشت، ثمره های این دیدار رو ما تا مدت ها استفاده خواهیم کرد و نمیدونم اینا. خب حالا همین رو یه مورخ مستقل می نویسه. وزیر امور خارجه این مملکت میاد کاری که میکنه اینه که رفت مذاکره کنه، نمیدونم تن به ذلت داد، فلان عهدنامه ننگین رو امضا کرد. ببینید این چیزی که من میگم مصداق داره ها، شما برید الان تاریخ رو مثلا بخونید، خب مثلا کتابی مثل تاریخ ذوالقرنین، اتفاقی که میفته این هستش که در این کتاب چیکار میان میکنن؟ نویسنده محترم جناب آقای خاوری خیلی ساده در سنه 1228 هجری قمری، نمیدونم عهدنامه گلستان نوشته شد، فصولش این بود و تمام دیگه. این که ما از این عهدنامه چه ضرباتی خوردیم، البته من عهدنامه رو واسه گلستان اشتباه دارم به کار میبرم چون بیشتر یه متارک هستش، بذارید بکنیمش ترکمنچای. مثلا ما در ترکمنچای چه ضرباتی خوردیم، چه خساراتی متحمل شدیم و سایر این مسائل اصلا از کنارش رد میشه. یعنی شما میبینید که هیچ قضاوتی در این رابطه نمیشه. حالا آقای خاوری کیه که تاریخ ذوالقرنین رو نوشته؟ کسی که زیر نظر دربار بود، اصلا وظیفش همین بوده، پول بگیره تاریخ بنویسه. تاریخ ذوالقرنین هم یه تاریخی که از صدر اسلام تا حالا زمان حضور شخص رو در واقع میاد و روایت میکنه. پس این بوده. و از طرفی ما در همین دوره میبینیم یه تاریخ دیگه نوشته میشه که خب همین اتفاقی که میفته این هستش که میاد و هجمه میبره به عهدنامه ترکمنچای. این که این عهدنامه حالا در واقع کاری نداره با اینکه حالا سودی داشته نداشته که محل بحث ما هم نیست، صرفا میاد راجع به زیانهاش صحبت میکنه. پس این رو ما داریم، یه تناقضی رو ما همین الان در تاریخ داریم. اینجاست که اهمیت کدوم دست از مورخان به چشم میاد. یه فاصله بگیریم تا در این رابطه صحبت کنیم. سوالات، نظرات، انتقادات، پیشنهادات و هر بحثی که راجع به برنامه زنگ تاریخ دارید رو میتونید به آیدی @ رادیو گوش کن به نشانی @RADIOGOOSHKON در تلگرام ارسال کنید. خب پس ما صحبت کردیم و این تناقض ها رو هم مطرح کردیم. حالا اینجاست که اهمیت مورخین دسته سومی که من هفته پیش توضیح دادم به چشم میاد. اونهایی که میان گذشته رو بررسی میکنن، تاریخ رو مطالعه میکنند و از بین اینها حالا حقایقی رو که از نظر خودشون صحیح هستش رو انتخاب میکنند و در کتابی تاریخی که البته پژوهشی هستش برای عموم ارائه میدن. مثال میزنن درباره اهمیت زن در تاریخ نگاری صفویه، آقای عباس قلی غفاری فرد کتابی نوشته. اطلاعاتش رو از کجا آورده؟ کتابهایی که در اون دوره بوده، نمیدونم اکبرنامه، چه میدونم تاریخ الفی یا عالم‌آرای امینی، عالم‌آرای عباسی، نمیدونم از این کتابا. اطلاعاتش رو از اونها آورده، اومده قضاوت کرده. مراحل تاریخ نگاری رو ما توضیح خواهیم داد خدمت شما و شده این. حالا اینجاست که مباحث امروزمون دیگه جدی‌تر میشه و میرسیم به بحثی به نام سانسور در تاریخ. یک حرفی که زده میشه و ما قشر در واقع تاریخ خان جامعه باهاش سر و کار داریم، یک حرفی هستش عوامانه که میاد و میگه آقا تاریخ سانسور شده، در نمیدونم راجب فلان حکومت این حرفا، مثلا نمیدونم این بوده. اصلا به جان خودم یه چیزایی هم میارم، مطرم هفته پیش چند تا مثال زدم واسهتون اگه یادتون باشه، یه چیزایی میارن که تقریبا یکی از دوستامون بود که گفت من شاخام داره به یخچال میرسه، مثلا من الان شاخام داره به کمد میرسه، یعنی دارم فکر میکنم که اینا هست، چیزای عجیب. بحث خواهیم کرد مفصلا در این رابطه و این هستش. یعنی شما ببینید، من گوشیم رو بر میدارم، قفلش رو باز میکنم، میام توی تلگرام و وارد کانال چی میشم؟ مثلا پارسیان وارسته یا نه وارد یه کانال دیگه، ان الله معنا. از هر دو طرف دارم مثال میزنم که متهم نشم به جبهه خاص. میام در کانال پارسیان وارسته بازش میکنم، نمیدونم ما رو به فلاکت کشوند، البته اونا نمیگن فلاکت چون پارسی رو پاس میدارند، نمیدونم ما چگونگی ما اینی که کنون هست نبود، ما چگونگی بهتری داشتیم، چگونگی ما رو زیر پرسش بردند و از این دست مسائل. همینه ها، همینه. ببینید الان شما از پیام من هیچی نفهمیدید، این حرفی که من زدم، خودم هم چون نفهمیدم. چرا؟ من چون هدفم فقط اینه که بگم آقا یکی اومد یه حمله کرد، یه کاری کرد، حالا یا میرم تو اون یکی کانال که گفتم اسمشو ان الله معنا ربطی هم به بس نداشت، ولی همینطوری گفتم، میرم اونجا مثلا، بعد نمیدونم به لطف و حول و قوه الهی توانستیم بر مشکلات و معضلات و مصائب فائق بیاییم و حافظه تاریخی مردم ما این رو نشون میده که این جریان هستش، این هستش، یعنی یه چنین فضایی. بعد حالا مورخ بدبخت چی کار کنه؟ حالا مورخ بدبخت چی کار کنه؟ تو خیابون داری راه میری، سوار تاکسی شدی، بعد صحبت دیگه میشه، بعد میگم که ببخشید رشته شما چیه؟ من میگم که مثلا بله بنده تاریخ میخونم. آقا میگم پادشاهی به نام کوروش اصلا وجود نداشته، اینو شما نظرت رو اصلا چرا ما هر اطلاعاتی راجع به کوروش داریم مربوط به 100 سال پیشه؟ ببین خود این حرف حرف غلطی نیست خب، ولی وقتی که هدفش اینه که مثلا بیاد و کوبش انجام بده، نمیدونم، یا مثلا من سوار، خب من در یک جامعه خب آذری زبان ترک زبان زندگی میکنم، سوار تاکسی میشم، نمیدونم، ما ترک ها همیشه از اول وضعیتمون بد بود، افتضاح بود، نمیدونم، بعد در طرف نمیدونم مثلا اصلا ببینید از چه دوره به بعد ترک ها کلن حکومت تشکیل دادن، یعنی یه همچین بساطی ما داریم. حالا بیا ثابت کن، و ثابت هم نمیتونی بکنی که، میای میگی آقا این نبوده به خدا، نه شما نمیدونی، من توی فلان کانال خوندم، بابا اون کانال رو منم میتونم بزنم هرچی دهنم در میاد بنویسم. یا مثلا دوست عزیزی میاد، من از روی کتاب باش صحبت میکنم، ایشون از روی همین کانال، وقتی که دیگه میبینه کاری نمیتونه بکنه، نه شما ببین تاریخ بخون، تاریخ نمیخونی، شما تاریخ بخون ببین این حل میشه، تاریخ بخون ببین میرسی بر، بابا خب من تاریخ رو دیگه به خدا دارم میخونم 3 سال دیگه از کجا بخونم؟ اینه بدبختی ما. یک عده‌ای نشستن همینطوری اینا رو دارن میفرستن و هدفشون مشخصه. اصل بدبختی ما مردم عادی هستن که تن میدن به این مسائل. حالا راجع به سانسور در تاریخ، من به شما میگم که این حرف کاملا حرف غیر علمیه. چرا غیر علمیه؟ ما الان در قرن 21 زندگی میکنیم، در عصر ارتباطات. ما منکر این نیستیم که یک عده، مثلا آقا من مثالم زدم اون دفعه، آقای خسرو معتضد از یعنی کلا مورخی، من تقریبا تا الان مورخی ندیدم که منتقد آقای خسرو معتضد نباشه، یا فیلم معمای شاه. خب خیلی دیگه اومدن، یعنی وا ببینید یه چیزایی من نمیگم، از این ور بومم بیفتی واقعا بی‌انصافیه. اینا هستش، خب اینا هستش، یعنی ما میایم و میبینیم که آقا این مسائل هستا، قشنگ ملموسه. خب ولی این آقا اومده اینو گفته، ولی میبینی که 4 نفر دیگه پا میشن میگن آقا این حرفایی که میزنه این درست نیستا به خدا. پس یعنی ما بخوایم هم سانسوری در تاریخ صورت بدیم، به هر حال مخالفین خودمون رو خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی ملموستر توضیح بدم دیگه، بخوام مثلا بازتر بگم، ببینید من یک شخص سانسورچی در تاریخ، قلم میگیرم کلن خط میکشم روی یک سری حقایق، بالاخره یه مورخی که حالا اصلا بیاد با من مخالف باشه یا هر چیز، به هر حال آقا این گندش یه جایی در میاد یا نه؟ یعنی یک مسئله به این سادگی. الان بحثی که ما داریم در مملکت، دعوایی که با ما میشه، یعنی سر همینه، ما دوستی داریم دانشجوی سایر رش، الان بگم دوستان من که همین الان دارن رادیو رو میشنون میدونم من کیو میگم، یه رشته رو میخونه میاد بحثم میکنه با ما، خوب خیلی هم آدم بحث کننده ایه، یعنی شما اینو بذاری فقط بحث کنه، و وقتی که میای واسش فکت تاریخی، حقیقت تاریخی رو بحث کنی، مطرح کنی، حرفی که میزنه اینه که نمیدونم تاریخ شما سانسور شده دیگه، دقیقا این حرفی که میزنه دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی خیلی نگرش سطحی که ما داریم راجع به یک سری مسائل. من متکلم وحده نباشم راجع به عرایض من، اصلا حرف من اگر مخالفی داره ما در خدمتش هستیم، چون
آقای نصرتی با اجازهتون من صحبت بکنم اگر مشکلی نیست.
بله بفرمایید.
ببینید صحبت های شما من اینطوری برداشت کردم که شما از منبع معتبر صحبت میکنید، این تشخیصش در واقع به عهده کیه؟ به هر حال ما الان داریم توی زمانه زندگی میکنیم که فضای مجازی هم تعیین کننده است، نمیشه به کل خط بطلان روی مثلا تلگرام یا حالا فضاهای بله. دیگه بکشیم. اینه که مثلا از نظر شما ممکنه که مثلا هیچ کانال تلگرامی در واقع وجود نداشته باشه که مطالب مفید، که ما به هر حال نابینا هستیم و منبع نوشتاری باید ضبط شده باشه و یه سری مشکلاتی داره. حالا نظرتون در این مورد خوشحال میشم که بشنوم.
سوال خوبی پرسیدید. اولا راجع به این که منبع نوشتاری وجود نداره، من باید بگم که کتاب‌های متعدد تاریخی خوب صوتی شدن که زیادم هستن، میتونید مطالعه کنید، توی کتابخونه هستن و کتابخانه قائم هم کتاب‌های تاریخی ارزشمندی رو به صورت HTML در آورده که میتونید مطالعه کنید. این از این، یعنی این که اصلا، اما ببینید این بحثی که شما مطرح کردید اصلا من این رو تعمیمش میدم به کلی مباحث در فضای مجازی. شما در یک کانالی هستید میاد نمیدونم میگه که خرماهای وارداتی داعش را نخورید، نمیدونم آلوده به سم هستند که باعث میشن بیماری ایدز بگیرید، خب 4 نفر اینو باور میکنن، ولی من که یه خورده مطالعه در علوم تجربی دارم میگم که آقا ایدز اگر من بخوام بگیرم این از راه خون و یک سری مسائل دیگه است، با خوردن و آشامیدن به خدا شما ایدز نمیگیری. خب پس این موزلی هست، یعنی فضای مجازی عملا برای ما ایرانی‌ها تبدیل شده به یک موزلی که وجودم داره و همین الان هم که خب میبینید هر روز یه پیامی از یه جای دیگه. راه های تشخیص این که من بگم که مثلا چه منبعی معتبره رو بهتون خواهم گفت، ولی ببینید واقعا بحثی مثل این که مثلا کانال زده بشه، یه مطلبی بود منتشر شد و خب من اون موقعی که خب دبیر انجمن علمی بودم، خب توی کانال انجمن علمی یک سری مطالبی رو ما منتشر می‌کردیم، یک نفرم بود که به من کمک می‌کرد، یک مطلبی از یک کانال دیگه کپی کرده بود با این مضمون که زرتشت اولین یک تاپرست در سراسر جهان هستش و مثال دیگه نمی‌دونم اینا. من خودم مخالف زرتشت و کوروش و این مسائل نیستم و اصلا این برداشت نشه که من میخوام الان تخریب کنم، ولی بالاخره ببینید یک سری مسائلی ما داریم که بدیهیه. خب اینو شما دیگه در میدان بحث نمیتونی که به طرف ما، ببینید شما یه کانال یه چیز یه طرف است، یعنی واقعا بعضی جاها من دارم مطالب رو میبینم و حرص میخورم به خدا، یه چیز یه طرف است، شما نمیدونی این درست یا نه. اگر شما میخواید بدونید که یه کانالی واقعا داره درست میگه یا نه، به این نگاه نکنید که یه عکسی فرستاده یه کپشن هم گذاشته زیرش. کانال اگر موثق باشه منبع میده، رفرنس میده به شما، میاد میگه که آقا این اتفاقات افتاده، آخرش هم میگه که رکه رجوع کنید، مثلا به عنوان مثال بخوایم مثال بزنیم دیگه، رکه شاهنشاهی ساسانیان تورج دریایی صفحه 200 و فلان مثال. اینو خب شما یه آدرس داده بهت، نهایتا اگر غرض ورزی هم داشته باشه تو کارش میری اونجا میخونی و به این نتیجه میبینی که آقا اصلا مطلبی که این گفته نبوده اونجا، یعنی این هستش. از این را میشه تشخیص داد، ولی من چی کار کنم که یه عده‌ای میان و فقط یه چیزایی رو مینویسن و میرن؟ یعنی اصلا موزل اصلی اینه. نمیدونم جواب سوالتون رو گرفتید یا نیاز توضیح دیگه ای بدم؟ من در
نه نه خلاص. کاملا متوجه شدم، ولی منم منظورم این نبود که مثلا هر بله. کانالی، منم صرفا یه کانالی که به هر حال حالا معتبر باشه بله. و حالا یا وابسته به خب وبسایت باشه.
ملاک اعتبار باید ببینیم چیه دیگه، از نظر درسته. شما ملاک اعتبار باید ببینیم چیه، این خیلی مهمه.
درسته. نه همین چیزایی که شما گفتین تا حد زیادی به بله. من خودم چون رشته خودم هم حقوقه، کتابایی که میخونیم همین رکه و اینا در پاورقیاش هست و آدم میتونه مراجعه کنه به اون ماده قانون و حالا کتاب رجوع بکنه. و در مورد کتاب صوتی هم من بازم سر حرف خودم هستم، چون به هر حال ما الان مثلا حالا رشته خودم رو میگم، کتابی رو مثلا استاد میاد معرفی میکنه که این ترم نیست، من الان ترم گذشته مثلا حقوق ارتباطات جمعی نبود، ولی این
حالا
همین
ترم که تموم شد. بحث برنامه ما هم البته
بله درسته، مثلا فرض کنید یه کتاب تاریخی شما میگید بله. این کتاب الان من میخوام بخونم، نوشته آقای نصرتیه، ولی این کتاب الان صوتیش نیست، در دسترس من نیست بشنم. ولی انشالله حتما این اتفاق بله. میفته. این رو من به چه صورتی میتونم بهش به سرعت دسترسی پیدا کنم؟ به هر حال اینم هست دیگه، اینم یه منبع بله. معتبر میتونه باشه.
البته شما حقوق رو میگید توی تاریخ خوشبختانه وضع بهتره، حالا میگم ولی ببینید اونی که میگید، ببینید بستگی همینه، معتبر بودن رو ما تا اینکه چی بدونیم. ببینید یه حالتی هست یک شخص سرشناسی، مثلا چی بگم، مثلا مورخ کیو مثال بزنم که بشناسید، به عنوان مثال آقای دکتر جعفر شهیدی مثلا اومده یه کانال زده و یه سری مطالبی توش این دیگه مشخصه. البته خب همینم هم باز محل بحثه که آیا اون کانال، باز ببینید فضای مجازی واقعا من این همینم هم محل بحثه که این کانال واقعا مال آقای شهیدی هستش نیستش، این هستش خب. ولی یا مثلا یه کانالی هستش مثلا مال انجمن تاریخ ایران خب، یا نمیدونم مطالعات جهان اسلام، اینا هستش. ولی یه کانالی که شما میبینید نمیدونم کانال اسمش باید بدونی، دانستنی ها، عجایب جهان که نمیخواهند شما بدانید، نمیدونم از این مسائل. آخه ببینید مثلا من هی آدم میگه این مثال میاد تو ذهنش، من تو یکی از این کانال ها بودم، همینطوری صرفا رصد میکردم ببینم چه چی کار میکنه. اومده بود متنی که نوشته بودیم بود که چنگیز خان با کشتاری که راه انداخت کمک به دیرتر گرم شدن زمین کمک کرد. لامصب اینو از کجا در آوردی؟ یعنی آدم میمونه فقط. ببینید ما خیلی شنیدیم ما چنگیز خان اومد در نیشابور 1 میلیون نفر رو کشت، ولی آیا در اون دوره در نیشابور 1 میلیون نفر آدم بود؟ این یه چیزایی که اصلا میان. یا یه مطلب دیگه بود که مضمونش دقیق یادم نیست، اصلا اینو مثال نمیزنم ولش کن میخی، ولی
من میتونم
از این چیزا ما خیلی داریم. یه خورد اگر نزدیکتر به میکروفون بشید. بله حتما.
این مسئله که حالا میگید ممکنه خب یه سری کانال های که معتبر نیستن یا یه سری محتوایی رو حالا بدن تحویل اون کسی که میخونه و اونی هم که میخونه بیخبر از همه جا اینو یا قبول میکنه حالا هرچی. این بله. بس فقط خاص تاریخ نیست، این در مورد
نه اصلا من گفتم دیگه، گفتم راجع به پزشکی من مثالم زدم، گفتم نمیدونم اومد گفت که داعش خرما داده که ایز. این میگم فضای خب... مجازی کلا موزله، ولی خب, خب همین. دید ما الان به قضیه میگه... دید تاریخی هست دیگه.
آره پزشکم میگه آقا من دارم میشنوم و نمیدونم اصلا چی بگم، باز دهنم باز میمونه تعجب میکنه. خب همینه.
ولی ببینید آقای محمدی یه مسئله‌ای که هست خب راجع به این بحثی که شد، علوم پزشکی و کلن علوم تجربی، یک نمیدونم مردم ما واقعا به علوم، ما هممون انسانی خوندیم اینجا بدون استثنا، خب قبول داریم هممون که علوم انسانی واقعا یک رشته مظلومه. ببینید اگر یک نفر در علوم تجربی باشه مثلا اینو ببینه، قبول کنید که راحت تر میتونه ثابت کنه تا شما خودتون رشته تو جامعه شناسی.
علوم تجربی دیگه
خود.
آره دیگه علوم تجربی میره بر آره. زیر آزمایش یا درسته یا غلطه دیگه.
ولی این موزن
این
ماست
یعنی...
آره حالا در تاریخ این خیلی بدتره. ببینید مثلا من نمیخوام رشته خودم رو اینجا مظلوم جلوه بدم، ولی ببینید مثلا در جامعه شناسی یا علوم سیاسی ما حال رو داریم مطالعه میکنیم. بر فرض مثال در جامعه شناسی اگر ما از بالا رفتن آمار خشونت بیایم صحبت کنیم، اتفاقی که افتاده این هستش که از خشونتی صحبت میکنیم که در قرن 22 که حالا در تاریخ ما خیلی بدبختیم از این جهت که میایم راجع به 600 سال پیش صحبت میکنیم و وقتی که طرف میبینه دیگه حرفی نداره، یه حرف یه سوال قشنگ میپرسه، تو 600 سال پیش اونجا بودی خودت دیدی؟ یه مغالطه بسیار فاحش.
کاملا درست.
بله. این رو ما داریم. بحث درباره سانسور خیلی طولانیه. من فقط یه گوشش رو گفتم و 8:48 دقیقه هم هستش. یک فاصله ای بگیریم. من یک نگاهی به تلگرام بکنم ببینم پیامی داریم یا نه، تا اینکه دیگه جنبندی رو داشته باشیم. شنونده برنامه زنگ تاریخ هستید. من اگر بخوام خلاصه از مباحثی که خب امروز داشتیم رو بگم، ما اول بحث هفته پیش رو پی گرفتیم راجع به انواع مورخ، اومدیم بحث کردیم راجع به این که اصلا آیا ما میتونیم به وقایع نگار و مورخ مستقلون اعتماد کنیم یا نه، و اومدیم گفتیم که پس در شرایطی که ما نمیتونیم به این دو بزرگوار اعتماد کنیم، میایم به منابع دست چندم که تاریخ نگاران حالا معاصر یا حالا به هر حال نوشتن و از گذشته، اون که راجع به اونم درباره سانسور صحبت کردیم و فعلا در واقع داریم وارد بحث سانسور میشیم. یعنی اینطوری بهتون بگم که بحث رو جدی شروع نکردیم، الان فعلا داریم از دور انگار که مثلا وارد یک شهری بخوایم بشیم، داریم دیواره های این شهر رو یواش یواش میبینیم و بحث جالبی خواهد بود در هفته بعد. من خواهش میکنم از همینجا کسانی که مخالف نظر من بودند که گفتیم که این بالاخره سانسور یه جای گندش در میاد، اعلام آمادگی کنند در برنامه هفته بعد در تیم تاک حضور داشته باشند و حتما بتونیم راجع به این مسئله صحبت کنیم. و خب بس خیلی خوب داره پیش میره و باز خواهش میکنم دوستان که نظری اگر دارند، انتقاد، پیشنهاد، هرچی، به خدا هدف ما هم این هستش که کیفیت برنامه بره بالا و قطعا شنونده نظرات شما عزیزان هم خواهیم بود و امیدوارم که مفید باشه مطالبی که میگیم. شاید چشم‌اندازی که من دارم از تاریخ برای شما ارائه میدم در کتاب‌های درسی که بود واقعا نبوده باشه و تاریخ رو ما به عنوان درسی حفظی میشناختیم، در حالی که الان داریم راجبش بحث و گفتگو میکنیم. من از شما نظر میپرسم، شما جواب میدید و من دوباره نظر میدم و این نیازی به هیچ حفظیاتی نداره، همونطور که میبینید. یعنی تاریخ در حال حاضر حفظ شاید نیستش که الان در برنامه ما حضور داره. یعنی این بعد از تاریخ هستش که مظلوم واقع شده و امیدوارم که روزی برسه که به جای اینکه تاریخ دبیرستان ما رو یک یک متخصص اطفال بنویسه، یک مورخ در واقع سرشناس بیاد بنویسه و مطالب ارزشمندی رو در اون بگنجونه که دیگه نیاد و در مباحث مبانی تاریخ از تاریخچه سینما صحبت کنه. تقدیر و تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که حضور داشتید، مهمانان محترم برنامه، صدا بردار عزیز برنامه آقای مهدی محمد قاسمی، آقای دکتر مهدی محمد قاسمی که از نظراتشون هم استفاده کردیم، سید مشتبه مرتضوی عزیز که ضبط برنامه رو بر عهده داشت و بنده حقیر میلاد نصرتی تهیه کننده و مجری این برنامه در خدمت شما عزیزان بودم. باز خواهیم گشت شنبه هفته بعد ساعت 20 و در خدمتتون خواهیم بود و مباحث رو پی خواهیم گرفت و دوست دارم جوی که به وجود میاد به این صورت باشه که همین مباحثات صورت بگیره، نظر بدیم، گفتگو کنیم و از این دست مسائل. پرسیده بودن که آیا وارد تاریخ روایی خواهید شد، یعنی خواهید گفت که نمیدونم فلان سال چه اتفاقی؟ واقعا نمیدونم دوستان، فعلا این برنامه داره فصل یکش رو طی میکنه و اون اگر اون اتفاق هم قراره بیفته در فصل دوم خواهد و خیلی
فاتحه قلب و ترانه.
خب متاسفانه صدای آقای نصرتی رو نداریم. بله صدای آقای نصرتی قطع شد.
وقت انجماد تاریخ
توضیحاتی که من دادم پخش شد نمیدونم، من اینترنتم یه لحظه رفت. بالاخره برنامه
اونجایی گفتین؟ آره
بله، برنامه زنده است.
ابتدای توضیحاتتون بود.
آره من اینو گفتم که گفتن که تاریخ روایی هم بگید یا نه، گفتم که توی فصل بعدی برنامه حالا اگر امکانش بود و به شرط اینکه بازخورد بگیرم از این برنامه، بدونم که شنوندگانی دارم که گوش میدن و با علاقه مباحث رو دنبال میکنن، واسه اونم انشالله یه فکری خواهیم کرد. ببخشید اینترنت من دیگه این آخر کار دیگه کار خودش رو کرد. عذرخواهی میکنم بابت وقفه‌ای که پیش اومد و از همه شما عزیزان تا برنامه بعد که شنبه خواهد بود باز ساعت 20 خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بغز و حقهق قزل شعری از تو می نوشت، شکل یک حادثه‌ای روی بوم سر نوشت. توی دنیای همه عاشقای سوخت تن، توی تصویر شهامت، تو عبور از مرز من. وقت انجماد تاریخ سجه ها شد رنگ فریاد، شدی جرأت نسل و شعله می زد عشق در با. واسه پرواز پرنده تو هوای تازه بودی، مثل حجم پاک رویا، حجم بی اندام.